بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبلا از همه آقایان تشکر میکنم که عمل به وعده و عهد خودشون کرده اند و روز اول حاضر شدند. البته کلام من مفهوم داره دا نسبت به اونهایی که حاضر نشدن، بل خالی از مفهوم نیست. شیخ انصاری اهل الله مقامه روز شنبه که می آمد می گفت به خاطر دو روز تعطیلی سرنا عوامن. ما باید بگیم به خاطر تعطیلات تفصیلی سرنا عوامن، نه عوامن. بل از همه آقایان تشکر میکنم. این تعطیلات زیاد صدمه میزند بر تحصیل قوم. اگر تحصیل پیوسته نباشد در مغز جای نمیگیرد. اگر فاصله های زیادی باشد مغز نمیتوند زایا باشد. در هر حال بحث ما در باره منجزات مریض بود، دو بحث دیگر باقی مونده. اون این است که اگر آمدیم مردی در حال مرض، عرض کنم خدمتتون که بخشی از مال خودش را محاباتن به دیگری فروخت یا هبه کرد، و الا اگر معامله عقلایی بکند جای بحث نیست. در اینجا دو قول بود. قول اول این است که از اصل، قول دوم قول ما بود که از سلسه. حالا اگر آمدیم انسانی در حال مریض بخشی از مال خودش را به عنوان از کرم منجزات مریض فروخت، اما از آن طرف هم دین مستغرق دارد، به مقداری که ترکه هست به همون مقدارم بدهی دارد، آیا بدهی مقدم بر منجزات مریضه یا منجزات مریض مقدم بر دینه؟ هم در حال حیات قالی را فروخته است به طرف در مقابل یک مثقال عرض کنم نبات، و ضمناً دین مستغرق دارد، بدهکار است و فراوان، غرما هم دم در هستند و سینه میزنند پول خودشون را میخوان. کدام بر کدام مقدمه؟ نظر بدید. اگر قائل باشیم که منجزات مریض از اصل، مسلماً او مقدمه بر دینه. چرا؟ چون در حال حیات خودش فروخته است و بنا شد که از اصل باشد. دین قرما نمیتواند با اون منازعه کند چون در حال حیاتشه. در حال حیاتش عرض کردم خدمتتون که دو تا قالی چرا به یک مثقال نبات فروخته، هبه کرده، ولو در همون حال هم بدهکاره و در همون حال هم دستش در تصرف در مال بازه، البته با یک شرط. اگر گفتی بله، اگر عقلایی باشد که جای بحث نیست. بحث ما در منجزات مریض است که کارش در واقع ضرر به ورثه است. اگر بگیم از اصل، برادر مسلمن عرض کنم مقدم بر دینه، اما با یک شرط. شرط من که نشیدم، شرطش این است که حاکم او را محجور نکرده باشه، و الا اگر حاکم او را محجور کند تصرفاتش باطله. فرض این است که هنوز این آدم مفلسه، حاکم هم این را محجور نکرده، یعنی قرما نرفتن دعوای خودشون را مطرح کنن، حاکم هم حکم بر حجر این نکرده و به اصطلاح ممنوع المعامله نیست، آمده از ارکرم قالی را هبه کرده، از اون طرف هم بدهکاره. و الا اگر حاکم محجور کند ابدا معاملهش درست نیست، سواء قلنا از اصل اوغدنا من السوز. بنابراین اگر بگیم از اصل مسلمن معامله مقدم بر دینه. انما الکلام رو مبنای خود ما، مبنای مرحوم بروکردی اعلی الله مقامه، بگیم از اصل نیست، از سلسه. آیا این مزاحم دینه یا دین مزاحم اینه؟ بنابراین که از سلسه. آیا این مزاحم دینه یا دین مزاحم اینه؟ ما معتقدیم دین مزاحم اینه. این آدم با بودن بدهکاری مستغرق تصرفش صحیح نیست. چرا؟ روایتی که فرمود ان للرجل سلس ماله عند الموت ترکه را میگه. ان للرجل روایت این بود سلس ماله عند الموت ترکه را میگه. میگه از ترکش یک سلس مال خودشه. ترکه کدومه؟ آقای عرض کردم خدمتتون که بوشهری بگو. ترکه کدومه؟ من بعد وصیت یوصا بها او دین ترکونه. ترکه این است که وصیت بره کنار، دین بره کنار، بقیه ترکه است. و فرض این است که در اینجا بعد از دین بگو. ترکه این است که ترکه بعد از دین. آیه می فرمگد من بعد وصیت یوصا بها او دین. فرض این است که این آدم دین دارد، ترکه نداره. بنابراین من از ذمیم کردن این روایت، کدام روایت؟ للرجل ثلث ماله عند الموت، یعنی از ترکه یک سوم مال اینه. این ذمیمه کردن به آیه مبارکه من بعد وصیت یوصا بها او دین، از ترکه یک سومش مال اینه. این بنده خدا فرضید است که ترکه ای ندارد. ترکه من بعد وصیت یوصا بها او دین. اگر دین را بگذاریم کنار، در هفت آسمان یک ستاره این آدم نداره، دستش خالی. به قول اون آقای لاقباز، از ذمیم کردن اون روایت به این عرض کنم خدمتون که آیه از ترکه یک سوم مال تو کترکه. به قول شما میگید ثبت الارضه سمن قش، فعلا ترکه در کار نیست که تا شما. بنابراین ما فرق داشتیم، بنابر اصل باشد مسلمن این دین را عقب میزند. چرا؟ که من در حال حیات خودم، حاکمم محجور نکرده، دستم بازه. و اما اگر از سلس باشد، از سلس ترکه میتواند این آدم این کار کند. کدوم ترکه؟ شما بیش از ترکه دین داری. عبارتها را بخونم ببینیم. عرض کردم خدمتون که الامر الخامس، آقای محقق زنجانی سؤالی دارید؟ الامر الخامس از اجتمع الدین المستغرق، مستغرق نخوندم، الدین المستغرق لترکه مع المنجز فعل القول به اخراج ثانی منجز من الاصل مسلمن یقدم المنجز على الدین. چرا؟ قبل از آنی که ترکه بشه این آدم عرض کنم خدمت که در آورده، قبل از آنی که ترکه بگذارد از اصل در آورده، اخرجه هنوز قبل از ترکه. و این لم کن می فرمید که و این لم یکن للمیت مال غیره فیبقى الدین حینئذ بلا وفا ثم حيث تم النقل القطعي قبل تعلق حق الوفا. قرما بعد از موت میتونن بیان ترکه را عرض کنم خدمت ممنوع المعامله کنه. من قبل از آنی که ترکه بشه مان را از ترکه بیرون آوردم. این جمله را اضافه کنید، یقدم المنجز على الدین، پیدا کردی؟ يقدم المنجز على الدين إذا فمرد، لأنه أخرجه من التركة، لأنه أخرجه من التركة قبل أن يموت، فلا يكون متعلقا للدين. دين مال تركة، من قبل ذلك تركة بشه موضوع از تركة بیرون آوردم. از که علامه ارز کرم بوشهری ننوشه، ارز کرم کدائی کن محتاج مردم نشد، توجه کردی؟ ارز کرم خودکاری خدمت آقا نیست، بعد کدائی کن مومن چنین گفت، کدائی کن محتاج مردم نشد. نوشتی؟ بنویس، لأنه اوقات ترخی نداره، بنویس آرام. لأنه اخرجه من الترکه قبل ان يموت فلا يكون متعلقا للدين. و اما على القول دوم، خود ما على القول باخراجها من السرس فيقدم الدين عليه، و ذلك عرض کردم حدیث را به آیه زمیمه کردیم، و ذلك لأن المتبادر من قوله سبحانه من بعد وصية يوصى بها او دین ان الميراث يتعلق بما وراء الدین والوصية، فإذا استغرق الدین التركه فلم يترك المورث تركه حتى يخرج المنجز منها. و به عبارت اخرى، ان اخراج المنجز من السوس عملا به قوله المیت عند موته سوس ماله فرع ایراسه ترکتا حتى يخرج منها، فإذا استغرق الدين الميراث فلم يترك تركة حتى يخرج المنجز من ثلثها، فليس هناك ثلث موروث حتى يخرج منه. بقیه سطرها را آیون مطالعه کنید، مهمش همین جان کلمه اینه، اون روایت را آمدیم با آیه تطبیق کردیم. به چند دیگه میگید که المنجز من السلس، یعنی سلس ترکه، المنجز من السلس، عرف لام سلس عوض از مضافره ایه، المنجز من السلس یعنی من سلس ترکه، پس باید ترکهی باشد تا سلسش. کی ترکه هست؟ من بعد وصیت یوصا بها او دین، دین را بزکنا بعدن اگر ترکهی هست سلس. فرض این است که دین در اینجا مستغرق ترکه باقی نمونده. ورق را برگردونیم، چون بقیه عبارت ها دیگه روشنه نمی خوره. عرض کنم ثم خط پنجم، این سید مشایخ محقق البروجردی. مشایخ ما دو جوره، یه مشایخی داریم غیر سید، یه مشایخی داریم سید. مرحوم آقای برجردی مشیخه ماست، اما سید مشایخ المحقق البروجردی بر این مطلب با دو روایت استدلال کرده. من با زمیمه کردن روایت به آیه استدلال کردم، زمیمه کردم روایتی که للمیت سلس و مالهی اند موته، یعنی سلس و ترکه. ترکه کیه؟ بعد از دینه. فرضیده که بعد از دین ترکه اینه. مفهوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه با دو روایت استدلال کرده، هر دو روایت نحوه استدلال یکیه. اون این است که مردی مرده، تمام ثروتش یه غلامی بوده، غلام را آزاد کرده، و حال اینکه غلام می‌ارزید به 600 درهم، این بنده خدا هم 300 درهم بدهکار بوده. پس چند تمتع؟ تمام هستیش غلام بوده. ارزش غلامم 600 درهم بوده. چقدر بدهکار بوده؟ 300 درهم هم بکار بوده. حضرت می فرماید که این غلام یک ششمش آزاد می شود. یک ششم. معلوم می شود که عرض کنم خطبه که دین مقدمه. اگر دین مقدم نبود باید بگد یک سومش آزاد میشه. می فرماید یک ششم. چرا؟ این آدم که غلامش 600 درهم می گردد، 300 درهم که مال غرماست، ترکش 300 درهمه. از 300 درهم عرض کنم خدمت که یک ششمش آزاد می شود، یعنی 100 تا. 100 تا نسبت به 600، 100 تا نسبت به 600 یک ششمه. پس معلوم می شود عبد ابن المستغرق مزاحم منجزه. اگر مزاحم نبود باید عرض کنم یک ششمش، یک سومش آزاد بشود، یعنی 200 درهم. اون موقع برای ورثه بماند 100 درهم. و حال اینکه برای ورثه‌مون 200 درهم، این یک صدومش آزاد شد 100 درهم. روایت را بخونیم. موثقت حسن ابن الجهم. عرض کنم که مرحوم آیت الله حجت اعلی الله مقامه نسل جدید این قبلی ها را خوب نمیشناسه. مرحوم آیت الله حجت یه آدم خیلی مستحضری بود، خیلی مستحضر. بگم که رقم مستحضر بود باور نمی کنیم. ایشون وقتی که اجتهاد و تقلید و تدریس میکرد فرمود که فرموده که مجتهد اون است که در مسائلی که اجتهاد بر آن متوقفه در آنها مجتهد باشد. در علوم عربیه جاهایی که اختلاف هست باید مجتهد باشه، نه البته مسلمات. مسلمات که نه، کل فاعل مرفوع. جایی که بین سی و بیه و بین خلیل اختلافه و در استنباطم اثر دارد باید مجتهد باشه، در رجالم باید مجتهد باشد. مجرد این که جواهر گفته صحیحه میگه کافی نیست، باید خودش به کتب رجالی نگاه کند، استنباط کند صحت این را. بنابراین اگر من میگم صحیح باید آقایان خودشون ببینید که واقعا صحیح هست یا صحیح نیست. صحیح الحسن ابن الجعد قال سمعت ابا الحسن هشتم یقول فی رجل اعتق مملوکا وقد حضره الموت و اشهد انه و اشهد انه و اشهد له چشما بذلک و قیمته 600 درهم و علیه دین و 300 درهم ولم یترک شیئا غیره. قال یعتق منها سدسه لانه انما له منها 300 درهم کافیه. بقیه یه نسخه بدله، بقیه نسخه بدله. یک ششمش عرض کنم خدا به صد، چون 300 درهمش میرد قرض، میماند 300 درهم برای وصیه، برای وصیه عرض کنم ورثه، یک سومش صده. اگر عرض کنم به ثلاثه بسنجیم یک سومه، اما به اصل بسنجیم یک ششمه. فلو کانت دینو دیگه بقیه نسخه بدن، فلو کانت دینو غیر مزاحمن دل امر المنجز کاند لازم و اتق سلسل مملوک لاسد سود و هازا یدل و علا ان المنجز یلاحظ بعد اخراج دین. فا این استغرقت دینو اترکته حتی المنجز یحکم به انحلال العقد، میگن عقدش باطله، یحکم به انحلال العقد. ويصرف في مورد الدين. وإن بقي شيء ينفذ على حد ثلث الباقي كما در مثال. روایت دیگرم همینجوره، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج در وسائل نصف صفحه است، اگر همه را می آوردیم طولانی بود. من تلخیص کردم. ببینید، فی روایت کبیره جاء فیها قلت فإن قیمت العبد 600 درهم و دینه 300 درهم الى ان قال فیکون نصفه للغرما و یکون ثلثه للورثه و یکون له اساس از اصلها، یک ششم می شود سر. بنابراین یک ششم عبد آزاده، بقیه را باید سعی کند تا آزاد بشه. ورقه را برگردانه دیگه خیلی مهم نیست. الامر السادس الامر السادس حالا بعد از درس بفرمایید من استفاده کنم. بعد از درس اساد الامر السادس. آقایان خاطرشون هست بعد از آنی که مسئله را خوندیم گفتیم بقیه هنا امورون یم بقیه تنبیه علیها، از مسئله فارغ شدیم، در تنبیهات هستیم. آقایان در فضولی خوندن آیا اجازه مالک ناقله یا اجازه مالک کاشفه؟ فرض این است که من اجنبی برادر ملک برادرم را فروختم بدون اجازه‌اش، البته در فضولی رابطه شرطها، و الا یه نفر هندی بیاد مال ایرانی را بفروشد، این جای بحثی نیست، غلطه. یک نوع عرفیت در فضول لازمه. شیخ انصاری اعلی الله مقامه فضولی را مفصل بحث کرده ولی به این نکته توجه نکرده. فضولی در جایز که فضول نسبت به مالک یک نوع تناسبی داشته باشه، تا اوفو بالعقود شاملش باشه، و الا یک نفر عرض کنم از بمان ارماشین بلند بشود بیاد مال قومی را بفروشد، بگیم این فضولیه، این اصلا قاتل است و عقلایی نیست. عرفیت در جایز که گاهی بستگان انسان مال بسته را میفروشند که برادر است، همه مال را می فروشد و حال اینکه اون برادر از سهم خودش خبر نداره. در آنجا بحث می کنند که آیا اجازه مالک ناقله یا اجازه مالک کاشفه. اگر بگیم ناقله، تمام این نماهایی که بین العقد و الاجازه هست مال مالکه، چون ناقل یعنی از حالا من معامله را تنفیذ میکنم نه از اول. بنابراین درآمدهای این ملک از زمان عقد تا اجازه مال مالک. و اما اگر بگیم کاشفه، البته کشفم حقیقی یا حکمی عکسه، درآمدها دیگه مال مشتری است و مال مالک نیست. الان در اینجا این مسئله هست، آیا اگر آمدیم مالک بیش از سرس، توجه میکنی مالک بیش از سرس تصرف کرده، بنا شد که به مقدار سرس، فرض کنه که سرسش کمه، این آدم بیش از سرسش در زمان حیات خود فروخته، جناب ورثه برای حفظ آبروی پدر میگن اشکال نداره ما اجازه میدیم، اشکال نداره بیش از سلس هم اجازه میدیم. آیا ببینید چرا من مسئله انبار میکنم، آیا مسئله اجازه ناقل است یا کاشف اینجا هم میاد یا نه؟ آیا اون بحثی که در فضولی میکنن هل اجازه ناقلتون او کاشفه، آیا در اینجا هم میاد یا در اینجا نمیاد؟ بنده معتقدم ابدا قابل تصویر نیست. اون مسئله که اجازه ناقل است یا کاشه مال فضولیه، نه جایی که خود مالک بفروشد. اینجا نه ناقله و نه کاشف، اصلا بحثش غلطه. نباید دم بزنیم هل الاجازتو ناقلتون او کاشفه. چرا؟ اما الاولا، اولا کدوم؟ ناقله. ناقله یعنی چه؟ این سه تا تصویر داره ناقله. بگیم زیاد از سلس از خرم دخله، زیاده از سلس دخله فی ملک الورثه ثم انتقل الى از خرم مشتری. اما بگیم اجازه ناقل باشد، از ملک ورثه منتقل کنند به مشتری. یا بگیم نه، این ملک میت بود، اون زیاده از ملک میت منتقل شده به مشتری. یا بگیم اصلا این زیادی از سرس مالک نداشته. اگر کسی بخواهد ناقل بودن را تصور کند، باید به یکی از این سه صور منتقل باشد. سه صور کدوم؟ اون زیادی، نه سرسا، اون زیادی ملک ورثه است، از ورثه منتقل می شود به مشتری. یا بگیم ملک میت است، منتقل می شود به مشتری. یا بگیم اصلا مالک ندارد، منتقل می شود به مشتری. و هر سه باطله. چطور بگیم این ملک ملک وارثه؟ برتیکه در حال حیات خودش فروخته، چطور ملک وارثه؟ بله، وارث حق رد دارد، نه که ملک وارثه. فکم فرق این که بگه ملک وارثه و بین این که بگه مالک حق رد دارد. مالک حق، ببخشید، ورثه حق رد دارد. تصور این که این زیادی، آقای بوشهری، زیادی ها، نه اصلا، زیادی ملک ورثه است، اجازه اش ناقله. بگم که ملک ورثه است، این ملک میت بود، در حال حیاتم فروخته، نقل انتقالم شده. قایت ما فی الباب، وارث حق به هم زدن دارد، نه اینکه مالکه. دوم بگیم ملک میت است، از میت منتقل می شود به مشتری. بنده خدا میت در حال حیات خودش گفته من منتقل کردم. ما بگیم نه، تو منتقل نکردی، هنوز که در قبر هستی جواب نکیر منکر را میدهی، ملک شماست. و میخندم. سومی که دیگه اوزه، بگیم این ملک است که ویلال دوله است، مالک نداره، این هم قابل قبول نیست. بنابراین هیچ نوع نمیتونیم در اینجا نقلی را تصور کنیم، چون منقول الیه، آقای سبزواله بگو، از سه حالت خالی نیست. منقول عنه، معذرت میخوام، منقول عنه، یا وارثه، یا میته، و یا عرض کنم ویلان الدوله. اگر وارثه، وارث که مالک نیست، آقا در حال حیات خودش فروخته، دست ورثه را کوتاه کرده. بله، شرع مقدس به وارث اجازه به هم زدن داره، اما مادامی که به هم نزده، جناب مشتری چیه؟ آقا مالکه. دومی هم بگه میت مالکه، خنده آوره. سومی بگه ملکیست که مالک نداره، از آن بدتر. هذا كله حولن، هذا كله حول القول بأن الإجازة ناقلة. و اما اگر بگیم نه، الإجازة کاشفة. برادر، کاشف در جای میگن که فروشنده بیگانه باشه. برادر سهم برادر را فروخته با سهم خودش، اینجا بحث میکنیم که اگر مالک اجازه داد، آیا کشف میکند که از زمان عقد مشتری مالک بوده یا نه؟ بگیم کشف. این در جاییست که فروشنده بیگانه باشه، اجازه مالک کشف از مالکیت مشتری از زمان عقد. ولی در اینجا فروشنده اجنبی نیست، فروشنده خود جناب مالکه. بگیم جناب مالک اجازه تو کاشف از آن است که از اول مالک بوده. یه کاشف یعنی چه؟ از اول مالک بوده دیگه، مالک بوده دیگه. یعنی چه کاشف از این که مالک بوده؟ من از اول در حال حیات خودم این مالکه را به همسایه فروختم. کاشف یعنی چه؟ بنابراین اون بحث معروفی که در مکاسب هست، هل الاجازه فی الفضولی ناقدت او کاشفه، در اینجا جای اجرا نیست. یه چند سطرش بخونیم. عرض کنم خدمتون که علامه عرض کنم مازندرانی آمدند و به احترام ایشان بخونیم. بله. اختلفت کلمتهم فی بیع الفضولی اذا اجازه المالک هل هو کاشف عن ملکیت المشتری من زمان العقد او ناقدون ولی کلن من القولین دلیلون. ولی در اینجا اگر بخواهیم ناقل بودن را تصور کنیم، ستراه داره. ستراه را بگید. یک، ببینید، بیاد پایین تر. انتقال المال، شماره ها را ببینید. انتقال المال بعد الموت و قبل الاجازه للوارث، این یک. دوم، الحکم به بقاء المال بین الموت و الاجازه بلا مالک. سوم، القول به کون الملک باقیاً علی ملک المیت، هر سه باطله. بنابراین منقول عنه نداریم. بگید منقول عنه نداریم تا بگیم از او به مشتری منتقل شده. منقول عنه کیه؟ منقول عنه وارثه، منقول عنه میته یا بلا مالک. منقول عنه نداریم. خود بابا در حال حیات خودش کار تمام کرده، گفته ملک مشتریه. شما میگید نه، ملک وارث است و میخواد منتقل بشه. کلمه خلاصه منقول عنهی نیست تا از او. و اما دوم که اما احتمال ان الاجازت کاشفتون، این چه گفتیم آقای شارودی؟ چه گفتیم؟ گفتیم کاشف در جای میگن که فروشنده بیگانه باشد، اجازه مالک کشف کند که مشتری از زمان عقد مالک بوده. ولی در اینجا مجیز از کنم فروشنده خود مالکه. خود مالک میگن من از دوران عقد فروختم. شما میگه نه، اجازه ورثه کشف میکند که مالک از زمان عقد فروخته. میگه بابا من حق حاضر، من از زمان عقد تملیکش کردم. شما میگید نه، اجازه وارث کشف میکند که از زمان عقد تملیک کرده. یه مسئله میگم، خندوندن اصفهانی ها کار مشکلیه، اجازه کردیم. یه کسی را عرض کردم خدمتتون که خبر دادن بر این که مرده است. برای تعزیه گرفتن، فاتحه گرفتن. بعد بابا پیدا شد، آمد شد، گفتن عجب، تو که مرده ای؟ گفت نه، من نمردم. و تو مرده ای؟ خط براتون گرفتی؟ مجلس براتون گرفتی؟ گفت من مرده هستم، هستم. گفتن نه، تو مرده ای. خود مالک میگه من از زمان عقد تملیکش کردم. میگه نه، من وارث کشف میکنم اجازم که از زمان عقد تملیک شده. میگه بابا من خودم حق حاضر منتقل کردم، دیگه اجازه شما کاشف باشد. این کل حجره فی جنب الانسانه. تم بر کلاما فی تنبیه السادس. دو تا تنبیه دیگر داریم. تنبیه دیگر را عنوان میکنیم برای فردا. اون کدومه؟ اگر وارث دید که بنابر سلطان وارث دید که بله این زیادیش 100 تومنه، اشکال نداره، اجازه داد. بعد معلوم شد که نه بابا، این اضافه اش 1 میلیون و 2 میلیون داده. اگر مالک زیاده بر سلسه را اجازه داد به زن القله فبان انه کثیر. آیا تکلیفش چیست؟ دوتا تنبیه هم انشاءالله فردا، البته فردا اوراق جدیدم پخش میکنم انشاءالله.